سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما به موضوع اصلی بحث رسیدیم، حالا چگونگی طی مسیر در این تنها راهی که مقابل ما باز شده نکات فراوانی داره که باید انشاءالله کم کم بهش بپردازیم. اما خیلی باید درباره اهمیت طی این مسیر و اهمیت آثار تربیتی اون در روح خودمون تأمل بکنیم. ما قلبمون برامون تعیین میکنه که یه موضوعی چقدر برامون مهمه و علم و معرفت و آگاهی میتونه این میزان اهمیت رو افزایش بده. شبهای قبل کمی در این باره صحبت کردیم که آثار و برکات توجه به راهبرد رنج در دو بخش تحمل رنجهای تقدیری و تحمل رنجهای تکلیفی، یعنی مبارزه با هوای نفس و انجام دستورات سخت الهی، چقدر اهمیت داره. یکی از نکاتی که شب قبل بهش پرداختیم و در حد سوال مطرح کردیم، امشب هم بنده آمادگیشو ندارم که درباره اون بحث کنم، واقعا شما در موردش فکر کنید و من بیشتر از این تکرار نمی کنم چیزی رو، این هست که محبت خداوند متعال بدون رنج نمیشه. نمیدونم چرا کسی که محبت خدا در دلش باشه دوست داره برای خدا رنج بکشه. یحب الکثیر النصب لله، دوست داره زیاد سختی بکشه برای خدا. چرا اینجوریه واقعا؟ اینو من گفتم امشب یه مقدار بهش بپردازیم، بازم دلم نیومد. احساس میکنم که یه گوهری همینجوری نباید در این صدف رو باز کرد و این گوهر رو در معرض قرار داد. بعضی از حرفا زده میشن انگار بهشون بی‌احترامی میشه، اصلا نباید زده بشن، لااقل بر زبان الکن کسی مثل بنده نباید جاری بشه. چرا کسی که، بذارید یه مثال بزنم، شما این مثال رو چجوری باش ارتباط برقرار میکنید؟ مثال شرحش ساده است. خب شرح و موضوع هم دشواره. من مطمئنم این مثالی که برای شما میزنم از زندگی پیامبر گرامی اسلام شما به هر کسی نخواهید گفت اینو. مطمئنم اینو میگید. پیامبر گرامی اسلام روزه بودن، رفتن جایی اذان شد، اذان مغرب حالا ما میگیم، حضرت فرمودن آبی نوشیدنی چیزی هست؟ رفتن شیر برای حضرت آوردن، شیر با عسل مخلوط بود. حضرت شیر رو نوش جان فرمودن، تا متوجه شدن شیر و عسل با هم مخلوطه از دهان خودشون برگرداندن. فرمودن دو جور غذا من بخورم؟ گفتن آقا مگه حرامه؟ فرمود نه، من حرام نمی کنم، اینو حرام نیست، ولی من نمی خورم. گفتن چرا؟ فرمود به خاطر تواضع به خدا. این توضیحش آسونه؟ دوست داره به خدا تواضع کنه، دو جور غذا نمیخوره. حالا شما بگو عاشق خدا دوست داره برای خدا زجر بکشه. من میفهمم به من بگی؟ آیا شما توصیه میکنید دادم همینجوری زندگی کنه؟ ما که اصلا روزمون شب نمیشه، سفره افطار نیستش که اگه چند جور غذا نباشه. آخه چی داری میگی شما؟ یه حرف میزنی یا بابا این حرفا چیه میزنی؟ من یادمه مدرک این روایت رو که دیدم مستدرک الوسائل بود، یعنی یه کتاب معتبر، حالا نمیدونم الان اینجا باید داشته باشمش برای شما. بله، مستدرک الوسائل جلد 16. رنج موضوعش خیلی عارفانه تر از این حرف هاست که ما حرف بزنیم برای این که آقا رنج ذاتی دنیاست. حالا دیگه بپذیر دیگه، تحمل کن دیگه عزیز من، رنج ذاتی دنیاست. بالاخره تو بخوای تکون بخوری باید زجر بکشی، باید مبارزه با هوای نفس بکنی، یه کمی سختی داره، بپذیر دیگه، برای کمال لازمه. نکشی هم اونورتر میری میکشی زجر رو، فکر نکن ازش میتونی در بری. ولی اینه دیگه، آقا زجر در این حد نباید بحث بشه در موردش، که برو بالاتر. زجر البته برنامه داره، البته باید برنامهش رو اجرا کرد. حالا ما انشالله بریم جلوتر با برنامه زجر آشنا بشیم، در بلا، در تکلیف. و مربی داره، مدیری داره فوق العاده. این مدیر طراح، اصلا خالق همه طراح هاست، چون این مدیر، مدیر دهنده این زجر، خود پروردگار عالمه. بعد این زجر رو میده با آدم، میده تا آدم رو به کدوم نقطه برسونه. تو این زجر رو بکش که به اون نقطه برسی. خوش به حال والله این اعضای تیم ملی مربی بدنساز دارن، مربیشون هر لحظه بهشون میگه ببین منم دارم الان این ورزشو میدم برای اینه، وگه وزنه بردار بوده یکی دیگه من بهت میدم، ولی تو بسکتبالی ولی اینو بهت میدم، متوجه میشی؟ میخوام بتونی بپری. ولی مثلا به یه مثلا ورزشکار دیگه ممکنه رو عضلات پاش اونجوری کار نکنه که این بتونه بپره، اون وزن بردار که نمیخواد بپره که محکم باشه مثلا، یا جور دای دیگه. خوش به حال اونا، مربی بدن سازشون بهشون میگه من دارم چی کار میکنم. خدای ما که به ما نمیگه، میزنه فقط. آه چی شد آقا، من دارم کجا رو درست میکنم؟ بگو دیگه، بگو من بدونم، آمادگی داشته باشم، فقط تو ایمان داشته باش. ما با هم ارتباط ایمانی داری، اطمینان داری؟ حل اینجوری میگه بهت. یکی از دوستان سوال میکردن، این یکی از فراوان ترین سوال هاست که حالا گفتیم یه کمی بعدن بهش میپردازیم، حالا دیگه بعدن شد همین الان نمیدونم چرا. تا آقا ما یه بلاهایی داریم تقصیر خودمونه، یه بلاهایی داریم عذاب الهیه، یه بلاهایی داریم خدا میخواد ما رو کامل کنه، ما میخوایم بدونیم کدومشه. حالا ندون کدومشه، بالاخره بلا تو بکش برو، کارت نباشه. نه من بدونم. آبا چی میخوای بدونی؟ اطمینان کن دیگه، مال گناه خودت باشه. خب به هر حال تو که باید استغفار بکنی، مال تکامل تو باشه. یک کسی زجر میکشید غیر قابل تحمل، آدم حسابی بود دیگه، تحمل نمیکرد دیگه، برید. زنگ زد به صاحب نفسی که آقا این چیه آخه وضع من؟ گفت یه لحظه بذار نگاه کنم. نمیدونم کجا رو نگاه میکرد. برگشت گفت نه این عقوبت نیست، یه چیزایی از خدا و اهل بیت شما خواستید، فلانجا هم خواستید، نمیدونم چی بوده، ولی اینا سختی های راه اونه، ربطی نداره. ما مثلا میخوایم اهل بیت بهشون مقرب بشیم، یکی میاد به ما تو خیابون فحش میده مثلا، یکی میاد تهمت میزنه، یکی میاد آبروم نمیبره. آبروم ما رو میبره آقا با اون چه ربطی داره؟ حالا خودمونم توش خطا کردیم یا نکردیم؟ اینجا باید ایمان داشت. مربی بدن ساز ما، مربی روح ساز ما که به ما سختی میده، ریاضت میده، به ما نمیگه داره چی کار میکنه. ما رو برای تیم ملی بسکتبال داره آماده میکنه، تیم ملی والیبال. اصلا اینم توضیح نمیده. حالا ما آخر سر وزنه بردار میشیم و کشتیگیر. تو چی کار داری؟ قاطی میکنی چرا؟ سطح موضوع رنج خیلی بالاتر از این حرف هاست که ما بگیم آقا به این راهبرد رنج توجه کن که تحمل تفضایش پیدا بکنه، به راهبرد رنج توجه کن که انگیزت برای عمل افضایش پیدا بکنه. اصلا عاشقانه تر از این حرف هاست، عارفانه تر از این حرف هاست. حالا کسی تونست برای من توضیح بده که پیامبر گرامی اسلام دو تا غذا با هم دیگه نمیخورن به خاطر تواضع به خدا؟ وقتی میشه یکی شد تنهایی فرمودن وقتی میشه یکی شد تنهایی خورد چرا دو تا قاطی کنن؟ ها یکمی خب مزهش خب بهتر میشه. آخه شیر مزه رو حسابی هم نداره که اونجوری که من نمیخورم به خاطر تواضع به خدا. این سختی آدم بکشه به خاطر تواضع به خدا یعنی چی؟ اینا سخت توضیحش. بذارید اون بخش از بحث رو من ازش بگذرم، شبیه اونو یکی دیگر رو بگم. حالا یه وقتی شاید رسیدیم یه روایت دیگه هم هست که حالا انشالله گفتیم مثلا بذاریم شبای قدر اون روایت رو، یا نمیدونم بین شبای قدر. شبای قدر که ما بنا نداریم زیاد صحبت کنیم، بیشتر دعا بخونیم با هم، ولی حالا مثلا بعدن بخونیم. یکی دیگه از نکات بسیار مهمی که در رنج وجود داره، من خواهش میکنم نگاه کنیم این رنج با چیا مرتبطه. با عشق به پروردگار مرتبطی که به جای خود هیچ بماند، با صبر شما در زندگی که خب معلومه، با انگیزه شما و صبر شما در انجام تکلیف و اینا که مهمه بله بماند. من یه حرف اساسی میخوام این دفعه از کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام و پیامبر گرامی اسلام بله عرض بکنم. شما ببینید رنج با اعتقادات شما چه ربطی داره دیگه. بنده بی تقصیرم واقعا، این کلام پیامبر گرامی اسلامه. می فرماید من کان اکثر و همهی نیل شهوات نزع من قبلهی حلاوت الایمان. کسی که اکثر همش رسیدن به خوشیها باشه از قلبش حلاوت ایمان کنده میشه، ایمان دیگه برای شیرین نیست. حالا به بعضی اینو بگی میگه مگه باید ایمان شیرین باشه؟ شیرین ایمان چیه؟ توش گفت تو راحت باش، اصلا متوجه نیست چیزی مقوله‌ای به نام شیرینی ایمانو. آقا آدم خونواده دار باشه شیرینه؟ بچه مامان داشته باشه شیرینه؟ آدم اهل و عیال داشته باشه دورشو بگیرن شیرینه؟ آقا آدم مریض باشه یکی بیاد عیادت آدم شیرینه؟ آدم یک کسی رو از دست بده مردم بیان خطب شیرینه؟ آدم رفیق داشته باشه شیرینه؟ اینا شیرینه دیگه، حلاوت داره نداره؟ آدم ها دارن خودشون میکشن برای همین شیرینی ها. آدم یه دوست جونجونی داشته باشه شیرینه؟ خب پس شیرینه دیگه. آدم تو استخر شنا بکنه تو یه دونه روز گرم استشنا هم بلد باشه شیرینه؟ خب معلومه که شیرینه. آدم بره تو طبیعت لای دار و درخت شیرینه؟ آقا آدم به آدم محبت کنن شیرینه؟ خب معلومه شیرینه دیگه. آقا آدمو تحویل بگیرن شیرینه؟ یه سالون جمعیت بایستن برای آدم کف بزنن و عشق بریزن و بیمیرن بعد یکی یکی بیان بمیرن همینجوری قربونی بشن برای آدم شیرینه؟
همه دنیا با آدم اسمس بزنم میگه آقا ما به یادتیم، مردتیم، دیوونتیم، شیرینه. اون همه شیرینی های دنیاست دیگه. ایمان شیرینیش همینا بیشتره. ایمان شیرینیش یه جوریه که نبود خانواده و نمیدونم تعبیر گرفتن دیگران و همه اینا رو به فراموشی میسپاری. ایمان آدمو از تنهایی در میاره. ایران ایمان رفیق اعلا برای آدم درست میکنه. ایمان خدا رو انیس و مونس آدم میکنه. ایمان آدم از وحشت در میاره، وحشتی که توش گرفتاریم و به خاطرش به هزار تا عامل چنگ میزنیم. ایمان مهربانترین موجود عالم رو با عظمت دور آدم میاره. ایمان به خدا ها، نه ایمان به اون موجود وحشتناکی که تو تصور میکنی. ایمان به خدایی که فرمود بعد از نام الله تبارک و تعالی بگو الرحمن الرحیم. ایمان به خدایی که لطف از او کنده نمیشه، مهربونی ازش کنده نمیشه. ایمان شیرین نیست؟ پس چی شیرینه؟ چی شیرینه؟ هر شیرینی تو دنیا شما بگید تو ایمان لذتش بیشتره. کاغذ نوشته داده میگه من دچار بیماری پیامک زدن شدم، شیرینه برام، یه دفعه دیوونه میشم نزنم، مثلا با جنس مخالف. خب چی بگه آدم؟ ما که وقت نداریم نامه جواب بدیم که. ولی جوابم بخوای بدی چی میخوای مثلا بگی؟ شما باشی چی میگی؟ خب بگی ایمان نداری دیگه. ایمان بود شیرینیش جایی این پر میکرد نموشه بیمار نمیشه دیگه. به هر شیرینی گیر بدی خب ایمان نداری دیگه، اونجوری که باید نداری. حلاوت ایمان همین جوریه، الکی یه چیزی ما گفتیم در کنار حلاوت‌های دیگه. پیامبر گرامی اسلام داره با خدا زندگی میکنه، هستیش با خداست، اصلا با خداست، اصل شیرش خداست، نمک نونش خداست، مزه زندگیش خداست. نیاز نداره این دو تا غذا رو با هم بخوره، اصلا بی ادبی میدونه. انگار خدا گفته برو کنار من، میخوام از چیز دیگه لذت ببرم. اصلا جا نداره روحش از چیز دیگه لذت ببره. خود پیامبر گرامی اسلام بودن که فرمودن که موسی بن عمران اون سه روزی که با خدا با ایشون صحبت میکردن، موسی کلیم الله علی نبینا و آله و علیه السلام، تو اون سه روز پیامبر گرامی اسلام داره از موسی بن عمران صحبت میکنه که موسی بن عمران روز قیامت باید توسط وصی پیامبر گرامی اسلام تایید بشه بره بهشت. میفرماید موسی بن عمران داره نشون میده شما خود رسول خدا رو ببین چه خبره. یاد اون سه روز نه غذا خورد، نه آشامید، نه خوابید. هر چی میخواست از این حرف خدا که باش میزد میگرفت، رژی میگرفت، چی میخواد دیگه. بعد موسی بن عمران که برگشته بود به شهر، مردم باهاش حرف میزدن، بعدش میومد ناراحت میشد، به هم میریخت، دلش میگرفت. یا رسول الله، تو مردم باهات حرف میزدن چقدر دلت میگرفت. حضرت امام که میرفت بالکن حسینیه جماران، مردم میگفتن روح منی خمینی، بت شکنی خمینی، تیکه تیکه بشیم برات خمینی، الهی بمیریم برات خمینی، و میرفتن و میمردن و راست میگفتن. به فرمان امام، امام من معتقدم خدا به امام میفرمود امام عزیزم تحمل کن، این زجر رو تحمل کن، میگذر عزیزم، میگذر، فردش به خودت نگیر، چند روز بیشتر نیست. اون کیف میکرد، تعریفش میکردن. تو نمیدونی اون چی داره چی کیف میکنه الان.
چرا اینو معتقدم؟ چون امام زندگیشو سیر کرده، اینقدر ترک شهوات کرده تا به اینجا رسیده، تا به لذت حلاوت ایمان رسیده. آقا تو زیاد دوست داری خوشبت بگذره، هیچ وقت مزه ایمانو نمیچشی. میگه ایمان مزه داره؟ چی تو عالم مزه داره غیر از ایمان؟ اجازه ندادی به خودت، اجازه نبدی به خودت که مزه ایمانو بچشی. این شهوات که اینجا اومده فقط شهوات جنسی نیست، تا شهوات یعنی همه خوشی ها. یکی از شهوت ها شهوت غذا خوردنه. وقت شهوت که میفهمد نه که غضب جزوش نیست، غضب هم همینطوره. یعنی آدم دل بخواهی هاش دو جورن، حالا اینم باید بعدم بحث کرد. هوای نفس دو جوره، یا سلبیه یا ایجابی. سلبیش میشه غضب، ایجابیش میشه شهوت. یا به سمت خودت میکشی چون دوست داری میشه شهوت، یا از خودت دفع میکنی چون دوست نداری میشه غضب. هر دوتا حرفشو گوش بدی، تو بحث غضب هم همینه. غضبناک بشی دیگه مزه ایمانو نمیچشی، تو عصبانی شدی. ای بابا، خب آدم عصبانی میشه، خب دیگه یه پس انتظار نداشت تو باش مزه ایمانو بچشی. تو هرچی دلت خواست گفتی، میدونی؟ تو هرچی سختت بود گفتی نه، پس زدی. جرعه غضب و نوش جان کن، بنوش. فکر خدا برای چی داره تو رو عصبانی میکنی که از این مراحل بگذری به حلاوت ایمان برسی. یه زمانی حضرت آیت الله مظاهری در قم درس اخلاق میدادن، خدا حفظشون کنه، الان اصفهان تشریف دارن. من یادمه، من نوجوان بودم، تعجب میکردم از کلام ایشون. میفرمون کسی که عصبانی میشه مگه میتونه ایمان خودش رو حفظ کنه؟ حالا ایشون کمی غلیظ‌ترم میگفت، حالا من دیگه اونقدر جرأت ندارم بگم. میفرماد کسی که اکثر همش شهواته، این مزه ایمانو نمیچشه. خب وقتی مزه ایمانو نچشی، توی بگو آقا مراعات کن. چیزی رو مراعات کنه؟ حتما باید از ترس چوب خوردنی مراعات بکنه، نمیدونم یه چیزایی. ایمان نگفتی چی بود؟ ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. امام رضا میفرماد این یک مژده الهیه، این نعمت الهیه. خود خدا میفرماد این هم نعمت هم فضله. خدا چیکار میکنه؟ ایمان رو زیبا قرار میده. ایمان خوشگله، زیباست، مست میکنه آدم رو، مسحور میکنه آدم رو. ایمان زیباست در قلب مؤمن، خدا این کارو میکنه. محبوب، دوستش دارم ایمان رو، ایمان رو دوستش دارم. بعد میفرماید امام صادق علیه السلام تو امیرالمؤمنین رو دوست داری، مصداق همین حبب الیکم الایمانه. اون امیر مؤمنانه، امیر بگو ایمانه، در صدر ایمانه، دوستش داری. الان شما تو قلب با صفاتون نور محبت امیرالمومنین میزنه، مال همون مقداریه که خدا بهتون لطف کرده. حبب علیکم الایمان، ایمان شیرینه، زیباست، محبوبه. خود ایمان اصلا یه زندگی دیگه ای با آدم میده. عروس میره خونه بخت، دیدین؟ میان دورش رو میگیرن، تحویلش میگیرن، این حالت انس داشته باشه، دارن کل میکشن براش، نقل میریزن سرش، قریب نباشه، یه کسی صدمه میخوره، میرن دورشو میگیرن، چند نفر دورشو بگیرن آروم میشن. خاک بر سر من که خدا هیچ وقت دورمو نگرفته، یعنی حس نمی کنم خدا دورمو گرفته که همیشه خوشخوشونم باشه. تو خدا نگاه کن با چقدر ضد حال میزنیم مثلا کلن تو عالم. فرماد خوبا معکم اینما کنتو، اون با شماست. خوبالا با شماست، مزه چش نمیچشه. هر جا باشیم با شماست. اول باشه چیکار کنم؟ اقرب الیکم من حبل الورید، از رگ گردن به شما نزدیکتره. خب حالا دیگه چیکار کنه دیگه؟ کلا معافه، میدونی؟ بهش بگو که ببین فعینما تولو فسم وجه الله، هر طرف رو کنی خدا رو میبینی. میبینی چقدر دورتو گرفته؟ بازم احساس تنهایی میکنه انسان. این یعنی حلاوت ایمان رو نچشید. هیچ انسانی دور آدم رو نمیگیره، میدونی؟ دور آدم، هر کی هر طرف آدم رو بگیره بازم نصفش خالیه، نصف بیشترش خالیه. تمام ملت بیان دورتون بگیرن، اگه احساس بکنی واقعا دورت پر شد، تقریبا کافری، تقریبا ها، تقریبا ها. چون هیچ کس واقعا نمیتونه دور آدم رو بگیره، فقط خدا میتونه دور آدم رو بگیره، حلقه کنه. این باید مزدش رو بچشیم. بچه بودی یادت نینی کوچولو بودی؟ مامانت همچی که بغلت میکرد، بابات همچی که بغلت میکرد، آها من سر جام، ولی این منو گرفت، درست شد. من بچه بودم میرفتم بغل بابام تو سرما، این زیر عباش که میگرفت دیگه من همه مشکلات عالم برام حل بود، این دور منو گرفت. بعد تو بنا بود بزرگ بشین جای عبای بابات خود خدا بشه، نشد. بعد فکر کردی که خب آدم طبیعتاً همینجوری تنها زندگی میکنه دیگه. نه، آدم طبیعتاً همینجوری تنها زندگی نمیکنه. آدم تنها زندگی، بله چیز، حالا نمیخوام اسم گوسفند رو بیارم، اونا تنها زندگی میکنن، ولی آدم که تنها زندگی نمیکنه. مثلا آدم خلق نشدن که تنها زندگی بکنه. با خودمه، خدا میفرمه با خودمه، من خودم باشم. حلاوت ایمان رو نمیچشید. چرا؟ چون هرچی خواستی خوردی، هرچی خواستی گفتی. آقا ببخشید، بذارید من این روایت رو یک کمی دارم غلط ترجمه میکنم، بگم درست ترجمه کنم. دقیق روایت، حالا ما چرا کوتاه بیاییم؟ من کلام اهل بیت، حالا که گفتیم حالا همشو بگیم دیگه. نمیفهمم شما چون هرچی خواستی خوردی، هرچی خواستی گفتی. این چه ترجمه غلطیه؟ میفرماد من کان اکثر و همهی، اکثرا همتش متوجه دوست داشتنیاشه. حالا هرچی خواسته باشه، خورده باشه که دیگه هیچ، اون بده بیرون، اون دیگه چیزیش نمونده. الان همتش شهواتشه، هم و غمش دوست داشتنیاشه. بابا مگه تو دوست داشتنی نداری؟ یا بهش رسیدی یا بهش میرسی یا بهش نرسیدی، یا ازت گرفتن یا نگرفتن، هر چی هست همت اونا نباشه. ولش کن، ولش کن، رامستب میاد یا نمیاد ولش کن دیگه. هی 24 ساعت داری نقشه اونا رو میکشی، فکر و ذکرت اوناست. کسی که اکثر همش شهواتش باشه، بگو غضبش اضافه کن، دوست داشتنی هاش باشه، این مزه ایمان رو نمیچشه. خب ضد دوست داشتنی ها چی میشه؟ یک کمی رنج رو تحمل کن تا مزه ایمان رو بچشی. دوستان دیگه کم کم دارن سوال میکنن آقا ما چجوری رنج رو تحمل کنیم؟ برنامه بده. ها کم کم داره راه میفته، مثل اینکه موضوع شبای اول میگفتی آقا نزن انقدر، حالا مثل که برنامه میخوای. خب همچنین مثل که داره شروع میشه نیمه دوم، ولی نیمه اول هم تموم نشده. تا 40 تا گل بد نزنن و نیمه اول ولت نمی کنن. امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید صابروا انفسکم علی فعل الطاعات و سونوها و سونوها عندنا السیئات تجدوا حلاوت الایمان. یک کمی صبر کنید بر انجام طاعت. صبر آدم بر چیزی که سخته میکنه دیگه. و نگرش دارید از دنس، مثلا چیزی شبیه پلیدی، نجاست، از پستی ها و بدی های سیئات یک کمی نگرش دارید. تجدو حلاوت الایمان، حلاوت ایمانو میچشی. نمازتو یک کمی کش بده علی رغم میلت. بعضی اصلا نمیشه بهشون گفت دوست داری؟ خب حالا روزه کریسمسه، گیر آوردی یه چیزی که بهش بگی نه. اصلا نمیشه بهشون گفت، حلاوت ایمانو نمیچشی. آقا کشیدن سختی حساب شده موجب چشیدن حلاوت ایمان میشه. مطالبه فرمایی، یعنی میخواد به من همینجوری بگی من بیچاره که بیگناهم، بدترین آدم روی زمینم، و به من چرا میگی عزیز من؟ ما کم سختی میکشیم؟ کجا کشیدی؟ کشیده بودی که الان حلاوت ایمانو چشیده بودی. بله بی برنامه داری سختی میکشی. بنده که به شما عرض کرده بودم عزیز من، بنده که به شما گفته بودم فدادشم، گفتم اگه درست سختی نکشی خراب سختی میکشی. خب خراب داری سختی میکشی دیگه، اگه درست سختی کشیده بودی. نه ما شده یه وقتای عصبانی شدیم هیچی نگفتیم. کجا؟ اونجایی که زورمون نرسیده. آره همشیره اروا، همشیره عبویتون این صبره. نه بعضی جا هم شده صبر کردیم نیش نزدیم. کجا؟ اونجایی که میزدیم پدرمون اخراجمون میکردن از اداره. خب حالا بکش هیچ عجلی هم نبر، اینجوری هرچی زج بکشی علاوت ایمان بهت نمیدن. چون سر خدا هم بخوای کلا بذاری واقعا که. آقا ما خیلی وقتا بوده شهوات و بیخیال شدیم. کجا؟ خیلی مبارزه با نفسی. حال کجا؟ بگو ببینم نمیاد این حرفا. کجا؟ خب آبرومون میرفته. آها بفرما. اینجور مبارزه با نفس فقط برای همشیره عربی محترمتون خوبه، چون بچه برادرش خیلی دوست داره. یه زیاد حساب کتاب نمی کنه که شما چقدر واقعا آدم حسابی هستی. کجا سختی کشیدی؟ آقا ما مریضی کشیدیم. چجوری مریضی کشیدیم؟ می اومدن از آجاهای دولابی، من شنیدم از کسانی که باشون مراوده داشتن اینا، دستورالعمل میخواستن. آجا آقا به ما دستورالعمل بده. آقا میفرمون دستورالعمل نمیخواد، برو راضی باش. راضی باش. واقعا همینه. پله پله همجوری میره جلو، آدم میره جلو میره جلو میره جلو. راضی باشم به چی؟ از جانب خداست راضی باش تا حلاوت ایمانو بچشی. عزیز من فدات بشم دورت بگردم، دیدی به التماس افتادم چون یه حرفی میخوام بزنم که توضیحش سخته یا قبول ممکن نکنی یا نمیدونم چی بگم، تو خواهش بکنم قبول کن، روش فکر کن، یه کاریش بکن دیگه. ببین التماس انداختی منو. ببین عزیز من، عقاید ایمان مال کلاس اصول عقاید نیست. کلاس اصول عقاید به تو یاد میده با کافرایی که با جدل میکنن چجوری حرف بزنی. دشمن اومد عقاید تو بدزده چجوری جلوشو بگیری. ولی عزیز من تو که عقیده نداری دشمن بیاد بگیره ازت، چرا کلاس اصول عقاید بدی؟ لبخند بزنید شما هم دیگه، همراهی کنید. کلاس اصول عقاید مال اینه که دزد عقیده اومد جلوش وایسی. خب تو نرو کلاس اصول عقاید. چرا؟ چون تو عقیده که نداری عزیزم. خب اصلشو که من ندیدم که. پرده رو پشت پنجره میگذارن خونه، اگه خانوم هست از بیرون نامحرم نبینه. حالا تو که مجرد داری زندگی میکنی پرده رو زن کنار. یه جداشیم رد می شدیم گفتن اینجا ساختمون هایی دیم همه باز، اصلا آخر نمیدونم بازی بود، نمیدونم باز بودن بود. گفتن اینجا مسکونیه. گفت آره آقا همه ساکنن.
داشت دلم میری که ها خوابگاه مجردیه مال خمینو بلند میه نامرم نداره ببینه، از این کسی حالش به هم میکنه ببینه، کسی نمیخواد ببینه. حالا هی میره کلاس اصول عقاید تا عقایدش محکم بشه. عقاید اون مال این که در و پنجره رو ببری، عقایدی که هست دوز نبره. کلاس اصول عقاید مال اینه. نوعا مباحث اعتقادی که تو کلاس اصول عقاید درس میدن مقابله با دزدای عقائده که میان یه حرفی رو میزنن تو یه فکر میکنی نکنه این حرف درست باشه، ولی آقا جوابش چی؟ میگن جوابش یعنی قفل رو بزن عقیدت رو نبره. ولی عقیده ایمان با زجر به دست میاد، با زجر عقیده به دست میاد. حاضر نشدی بکشی؟ یه تفسیره بزنم که بحث ما رو هم جلوتر میبره از زوایایی. خیلی ربط داره به اون تیکایی که گفتم به درد همشیره عبوی میخوره، ادامه اون میتونه به حساب بیاد. عزیز من، ما ها جون ورای هستیم که خدا فقط ما رو میشناسه. یه متر و نیممون روی زمینه کم و زیاد، بقیه متراژ رو تو زمینه. ما ها خوب انسان خودشو بشناسه. عزیزم، زجری خوبه تو رو بالا میبره، حلاوت ایمان رو بهت نشون میچشونه که زجر کشیدی جبران نکنی. باشه؟ نه، روشن نیست. یا حاضر نیستی بگی باشه یا روشن نیست. چه میگفتی باشه؟ یه معامله بزرگ بود با خدا. بعضیا آدمای ظاهر زاهدی میشن، به ظاهر با تقوایی میشن، هی مراعات میکنن، هی مراعات میکنن، تا یه وقتی فرصت بیارن همه رو جبران کنن انشاءالله. خدا میدونه با اینا هرچی خوب میشن حلاوت ایمانو نمیچشن. میگه بابا ما که نماز شبم دیگه رفتیم داخلش دیگه، این حلاوت ایمان میگه چیه؟ الان داریم طلبه هم میشیم، کلی هم الان سخنرانی میکنیم، این علاوه ایمان چیه؟ چی میگی؟ بلا هم که کشیدیم هم چیه؟ تو لامصب دنبال فرصت میگردی عزیزم. دیگه عزیز من هم نیستی، لامصبی دیگه، یعنی مذهب نداری، دین نداری. ببخشید من هم توبیخی صحبت میکنم هم تن قاطی بشه که دیگه کسی بهش بر نخوره. یقینم داشته باشید گوینده این کلمات نه بدتر از شماست، خیلی موضوعش خرابه. یه وقت میگه نکنید من موضوع بالا دارم برخورد میکنم، این بالا نشستم فقط برای اینکه همدیگر ببینیم. الا من خاک عالم بسترمه. حالا چون میخندی خاک عالم بسترته، خب دیگه کار من گریه گذشته، ول کن دیگه. حالا به من چرا گیر میدی؟ تو خودت آدم شدی، میشی در آستان آدم شدن امیدی به دست. من یه بار یه سالی توی سخنرانی گفتم اون آقای ابوترابی آزاده رو من یه بار از نزدیک یقشو دیدم، لباسشو زندگیشو دیدم. آقا قبلا من خیلی دوست داشتم آدم حسابی بشم، گفتم من برم شهید بهشتی بشم، شهید مطهری بشم، اینا مثلا امام حتی چی بکردی؟ آدم بالاخره تلاشش رو میکنه، میدونی؟ آرزو که بر جوانان عیب نیست، بالاخره امیده دیگه، آدم باید بالاخره یه بعد آقای ابوترابی رو نزدیک دیدم، فهمیدم نمیشیم اصلا. بعد دیگه گفتیم یه صحبت کنیم ازش. بذار شما به من گیر نده، ببین به نفع خودته، بشنو رو بعد منم برای منم دعا کن، او خدای خاکی به سر خود اینم برید. دلم خیلی از خودم گرفته و با شما حرف میزنم، اون روی منو بالا نیار. ولی اینجوری هم موضع محکم حرف میزنم، نه فکر نکن من آدمم دارم با ضعفا صحبت میکنم، نه من میدونم شما همه تو آدم حسابی تر از بنده هستید که اصلا آدم نیستم. نه یه شب میگم، دیگه بقیه شبا نمیگم. چی داشتیم صحبت میکردیم؟ ها بله، یه بار شازده صبر کرده، غضبش رو کنترل کرده، فوش نمیده، میگه آخ داره اون جرعه رو نوشه جام میکنه، انشالله برای خدا هم باشه دیگه، حله دیگه، داره میره دیگه،
برو برو هیچی بهت نمیگم. گفتی دیگه جبران کردی رفت دیگه. نفس تو به همین هم راضیه، مردش رو نفس تو ببرن. همین هم نکن. وقتی نگفتی دیگه نگو دیگه. بعضی ها تقوا میشه میکنن که بعدن جبران کنن. حالا از طلبگی مثال بزنم، چه اشکال داره؟ از شهوات جلوگیری میکنه، ما طلبه هستیم، اینا رو بذاری کنار، انشالله بعدم به یه مقامی برسیم. از شهوات رانی گذشته به حب مقام چسبیده. تو روایت میفرماد خسر از دنیا و آخر، یعنی خاک بر سرت. بابا ابو شهوات رانی میگه میره سر کوچه چشم چرونی میگه راحت تر بوده ایسی گیرت میومد. اینجا مونده اونجا رونده. میفرماد خسر از دنیا و الاخره کسیه که از شهواتش به خاطر حب مقام بگذره. این لاتهای عوضی بعضی وقتا میان آدم میشن، یه دفعی میزنن همه جلو. دیدی اونا دنبال اعتبار مسلمانی نیستن. نامسلمانی که آدم که غلط کردم خدا میگه حله بفرما تموم میشه. ولی اون مسلمان کرده هنوز داره چیکار میکنه؟ یه الهی علف، ولی اون مقام رو هم بهم بده. هنوز تو وسط شهوته. الهی علف هم میگه خب بگه. حلاوت ایمان کسی نه که من زجر کشیدم اما حلاوت ایمان نچشیدم. ببین یا بد زجر کشیدی یا نقشه کشیدی بعدن جبران کنی، یا جلو غضبتو گرفتی چون اونجا روزو کم میکردن اگه غضبناک برخورد میکردی، اونا حساب نیست. یا جلو شهوتتو گرفتی آبرود میرفته، نه به خاطر خدا این کارو کرده باشی، تواضع به خدا، اونا حساب نیست. یا جلو شهوت و غضبتو گرفتی که بعدن انشالله جبران بکنی، نه اصلا بگذر ازش، بگذر. دست به اسلحه میشید من یه دعایی بکنم؟ نه ترس، اگه من دعا دیدید ناجور بود دستو بکش، مستجاب نمیشه. خیلی راحت. خدایا هر کی ما رو اذیت کرده کینش رو از دل ما بیرون کن. بریم آقا بقیهش رو، آقایون بریم بقیهش رو. خدایا به هر چیزی نرسیدیم، اگه دیگه هم نرسیدیم بی خیال، حواسش رو از دلمون کلن بیرون کن. الان خدا خوشحال میشه فرمان اینقدر پشت ندادم تا ازش گذشت. آفرین ای خدا. یعنی واقعا میشه اینجوری این دعاها مستجاب بشه؟ چی میشه؟ نقشه ها داریم برای آینده. حالا یه دعای مشکی دیگه. این دعا رو پیامبر گرامی اسلام بعد از اینکه شهدای احد رو به خاک سپرد بر زبان جاری کردن. تو چه حالی؟ تو چه حالی؟ حمزه پیامبر یکی از اینها بوده. خیلی پیامبر گریه کرد، متأثر شد. بعد از دفاع مقدس، دفاع مقدس بود دیگه براشون. چه حالی میشه؟ اصلا دفاع مقدس تو اسمشو میشنوی میگی معنویت. یه پیامبر اکرم تو اون فضا گفت مردم دعا میکنم آمین بگی. صدا زد اللهم حبب الینا الایمان. خدا ایمان رو محبوب دل ما قرار بده. و زینه فی قلوبنا. ایمان رو در دل ما زیبا قرار بده. چرا بعد از جنگ احد که تیکه تیکه شدن داره این دعا رو میکنه؟ چون وعده اینه، تو زجر بکشی درست برام من، بعد من حلاوت ایمان رو بهت میدم. کتک خوردی حسابی، حالا دعا کنی رو بهت بدم جایزش رو. خیلی طول کشید، عذرخواهی میکنم، ولی لازم بود کنار این موضوع وایستیم. خیلی گم شده بزرگی حلاوت ایمان. خدا به حق ماه رمضان حلاوت ایمان رو به ما برسون.
خدا با زجر کمی که به ما میدی، ما طاقت زجرم نداریم، ولی حلاوت ایمان رو به ما بچشون. خدا خواهش میکنیم دیگه، بچشون دیگه، چیکار میکنیم؟ خودمون به زمین بزنیم، چیکار کنیم؟ بچشون دیگه. خب من خاک بر سر روز نماز به مزه نمیده. آخه این چیه دیگه؟ آقای بهجت میفهمدن مگه امکان داره کسی تو مسیر خدا حرکت بکنه خدا مزه عبادتو بهش نچشونه؟ مزه ای که شیرین تر از همه مزه‌های دنیاست، مگه امکان داره؟ یعنی ما تا الان نماز نخوندیم دیگه، در خونه کی رفتیم نمیدونم. در خدا میفهمد در خونه من نیومدی که، من نیدم شما رو. نقشه نکشی برای بعدن، صبر بی اجر نباشه تا حلاوت ایمان بیاد. بقیه دعای پیامبر گرامی اسلام هم باید برات بخونم. حلاوت ایمان بیاد، میدونید یک اتفاق دیگه هم میفته. حلاوت ایمان که بیاد، اون روی سکه چه اتفاق میفته؟ و کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان. در امنیت قرار نمیگیری تا این دومی برات پدید بیاد، کراهت پیدا کنی از کفر، از فسوق، از عصیان. کفر درجه بالاست، محکم میگی نه هیچی نیست، خبری نیست تو عالم. فسوق محکم عمل زشت انجام میدین. عصیان یعنی ایمان داری ولی گناه میکنی. درسته؟ میفرماید خدا ایمان رو در قلب شما محبوب و زیبا قرار میده. بفرمایید کفر و فسوق و عصیان رو منفور قرار میده در قلب شما. بعد از جنگ احد پیامبر گرامی اسلام دعاشون رو ادامه دادن، اللهم کره الینا الکفر والفسوق والعصیان. نمیدونی چه دعایی کردی، ولی دستو میاوردی بالا. مگه نفرمود که دستشو بیاره بالا بنده من خجالت میکشم دستشو خالی رد بکنم؟ نمیدونی چه دعایی کردی؟ میدونی اگه این دعا مستجاب شده بود چه اتفاقی میافتاد؟ رونقی به بازار عبادت شبهای تو میافتاد با الهی العفو. رونقی برای عشق تو ایجاد میشد، قلبی در این راه به تپش میافتاد. چرا ما الهی العفو نمیگیم؟ مناجات رو حریص نیستیم، استغفار رو حریص نیستیم، چون بدمون نمیاد از گناه. میگیم خدا شما بدتون اومده و ببخشید. رو رو نگاه کن رو خدا. میگه خدا شما ناراحت شدید، من عذرخواهی میکنم. خدا بفرمایید خودت ناراحت نشدی؟ خدا البته من چرز کنم. خب پیش اومد من به خاطر ناراحتی شما ناراحتم، ولی اون که ناراحتی نداره که، خدا میدونی که. ببخشید و من همه رو میگم رو در بیرو در باستی. من حسابم شده حسابم اون پسر بچه گوه پادشاه لباس نداری هیچ که نمیگفت، من شده اون پسر بچه. الهی العف، خدایا ببخش، خیلی نزگی ناراحت شدی، از چشمات معلوم اونجوری که خصب داری میکنی میخوای پدر درم بیاری. نمیم چرا، حالا ما کار زیاده هم نکردیم، حالا یه غلطی بوده کردیم، حالا شما نباید ناراحت بشی. اصلا چرا ناراحت شدی شما؟ کم کم دو قرصانیشم باقیه. بعد امام سجاد تو صحیفه سجادی میفرماد چی؟ میفرماد شما منو ببخشی، من با عذاب وجدانم وقتی دارم میرم بهش چه کنم که من عصیان تو رو کردم؟ من خودم از خودم ناراحتم، اینو چجوری درستش کنم؟ آن روی سکه حلاوت ایمان تنفر از کفره، تنفر از فسوقه، تنفر از عصیانه، چون عصیان از میوه های کفره. آخ الهی من فدای قصه های حضرت آدم بشم. تنها ولی خدا که گناه درشتی کرد غم سنگینی داشت، الگوی همه گناهکاران عالم. وقتی من تصور میکنم یه شهری هست نزدیک مکه، بگید اسمش چیه؟ همنام حضرت حواس جده. آره تو روایت میخوندم اونجا هم رفته بودم یه بار. اینجا حضرت حوا مثلا گریه کردن، آدم و حوا خیلی گریه کردن، خیلی آواری کشیدن، قصه میخوردن،
چرا گناه خدا رو کردم؟ آخ چه دل نازنینی، چه خدایی رو اذیت کردم، خدایا ببخشید. حالا مگه تموم میکنن؟ خدا هم دل کرده گریتو بکن، گریتو بکن، سبک بشی. چند سال؟ خدا انشالله درکش رو بهتون بده. از بابا این ارث به شما برسه، از مامان این ارث به شما برسه. آدم و حوا بابا و مامان مان، آدم رو با این عشق برای گناه تنها میگذارن و میرن. خدا انشالله به حق ماه رمضان اینو بهتون بده، انقدر از گناه بدتون بیاید خوشگلترین سرگرمیتون باشه برم مناجات، برم سر سجاده دعا الهی العفو بگم، گریه کنم، کیف کنم، گریه کنم، یه کمی آروم بگیرم. الهی خدا اینو بهتون بده، الهی خدا حلاوت ایمان رو بهتون بده. یه احساس تنهایی نکنید تو زندگی، عشقت باشه، باش صفا کنید. خدا انشالله اینا رو بهتون بده. ولی خب برای اینکه بده میتونه یه کمی سختی، یه کمی هم مقام تو شهوات نذار، بی خیالش دیگه. چند شب داریم صحبت میکنیم، هی نقشه میکشه. آدم ایمان داشته باشه بلاها رو انقدر قشنگ تحمل میکنه. ای خدا بذارید از دل امام حسین یه حرفی بزنم برای شما. دعای عرفه امام حسین رو دیدید؟ تو اون دعای عرفه امام حسین یه جمله‌ای دارن خیلی جمله عجیبیه، یعنی آدم یه دفعی برخورد میکنه، انتظارش رو نداره. امام حسین علیه السلام علیه آلاف و تحیت و سنا، خدا چه دلی بهش داده. تو رو خدا خوب دقت کنید، من البته نباید شما رو التماس کنم، خدایا این حرف و این قطعه از دعای عرفه رو به دل این برای بچه های امشب بنداز، ببیننش، شهودش کنن. تو دعای عرفه داره با خدا مناجات میکنه، از خدا داره تشکر میکنه. امام حسین یه دفعه یاد انبیای الهی که میفته، میرسه به موضوع حضرت ابراهیم خیل الرحمن، دلش برای ابراهیم آتیش میگیره، صدا میزنه خدایی که به ابراهیم رحم کردی، علا کبر سنهی، سنی ازش گذشته بود نذاشتی اسماعیلش جلو چشمش ذبح بشه، ای خدایی که این لطفو به ابراهیم کردی، حسین کجا ایستاده تو عالم؟ الان داره تشکر میکنه از ببین حسین چه دلی داره، دل داره ببینه یه ابراهیمی اسماعیلش جلو چشم ذبح بشه، به خدا دل نداره. اون وقت حسین چجوری طاقت آورد گلوی علی اصغر رو دستاش اینجوری دریده بشه؟ ولی تا علی اصغر تکون خورد صدا زد هونان علی ما نزل بی انهو بعین الله، خدا تحمل بکنم چون تو داره میبینی. یه چیز شیرین تر تو قلب حسین هست به نام ایمان، ولی علی اصغر هم اصلشه. نمیدونم میشه اینو گفت. میدونید تا حالا بنده بازم اینم بگم، این روزه رو نخونده بودم، روزه خونایی که بعضی از روزه ها رو حالا به ذهن میرسه، خب اون همون روزی همون موقع است، ولی بعضی ها رو مطالعه میکنن میگه من که نمیتونم اینو بگم. وقتی من یه روزه بوده خوندم، هیچ وقت تا حالا نگفتم، میگم دیگه هرچه باد آباد. امام حسین امشب به ما نگاه نکنه ها، فردا نصف ماه رمضان گذشته. میخوام امام زمان علیه السلام امشب بفرماید این بچه ها دارن چی کار میکنن اونجا، چه خبره؟ یه عنایت ویژه‌ای بکنن که هر شب عنایت دارن به همه محافل اهل بیتی. علی اصغر اصل حسینه. اثر حسینه. معتبرترین روایت در روضه علی اصغر میدونید چیه؟ معتبرترین روایت این نیست که امام حسین فرمود اما ترونه کیفیت لذا عطشا، نمیبینید چجور داره از عطش دست و پا میزنه. این یک روایت نقل شده ولی از این معتبرتر هست. بعضی میگن اصلا اون درسته فقط. وقتی این جزء قطعیات کربلا هم هست، این گوشه کنار ننوشته ها، جزء سندهای اصلیه. یا صاحب الزمان عذرخواهی میکنم، ده محرم که نمیشه اینا رو گفت، الان بگیم یکمی مردم آرومترن. فرمود علی اصغر منو بدید. علی اصغر رو به دستش داده. امام حسین لباش تشنه بود، خشکیده بود، آتش داشت هلاکش میکرد. اومد ببوسه بچه‌شو، یه نمی رو لبای علی اصغر دید. و خم شد، شروع کرد مک زدن لبای علی اصغر خودش. در همون حال علی اصغر یه دفعه رو دست حسین بالو پر زد.